ابله قسمت دوم فصل چهار. از همان اتاقهایی که پرنس یک بار تهیه کرده بود گذشتند. راگوژین کمی جلوتر می رفت و پرنس به دنبالش. به اتاق بزرگ وارد شدند. چند تابلو به دیوارها آویخته بود. همه ی تصاویر از اسقفهای بزرگ و منظره بود، ولی از نقوش آنها چیزی تشخیص داده نمی شد. در اتاق بعدی بالای در تابلوی آویخته بود با ابعادی عجیب. نزدیک به 1.70 متر طولش بود و ارتفاعش از 26.7 سانتی متر تجاوز نمی کرد. تصویر مسیح بود که تازه از صلیب فرود آورده شده بود. پرنس نگاه سریعی به آن انداخت و مثل این بود که به یاد چیزی افتاده باشد، ولی نه ایستاد و می‌خواست راهش را به سمت در ادامه دهد. حالش هیچ خوب نبود و می‌خواست هرچه زودتر از آن خانه بیرون برود، اما راگوژین پای تابلو ایستاد. مرحوم پدرم همه این تابلوها را به 1 روبل و 2 روبل از حراج خریده، ولی به آنها دل بسته بود. یک روز یک نفر خبره آمد اینجا و همه را خوب تماشا کرد و گفت که همه اش آشغال است. اما این ریه یکی را، همین که بالای در است و آن هم 1.2 روبل بیشتر پول بالایش نرفته، پسندید. گفت این آشغال نیست. پدرم هنوز زنده بود که یک نفر آمد و میخواست آن را به 350 روبل بخرد، و ساولیوف ایوان دیمیتریچ که تاجر ولی هنرشناس معتبری است تا 400 روبل هم بالا رفت، و همین هفته پیش به برادرم سمین سمیونوویچ گفته بود که 500 روبل هم حاضر است بدهد، ولی من راضی نشدم و نگهش داشتم برای خودم. پرنس که در همین فرصت کوتاه تابلو رو خوب تماشا کرده بود گفت بله، این از روی تابلو هانس هلباین کشیده شده و من کچه در این زمینه چندان صاحب نظر نیستم، گمان می کنم که کار نقاش هنرمندی است. من اصلا را در خارج دیدم و نمی توانم فراموشش کنم. ولی چه شد؟ راگوژین آگهان تابلو و بحث بر سر آن را گذاشت و به راه افتاده بود. البته این هیجان آنی راگوژین را شاید می شد از منگی و زود خشمی خاصی دانست که ناگهان و اینطور غیر عادی در رفتار او ظاهر شده بود. ولی به نظر پرنس عجیب آمد که دوستش بحثی را که خود شروع کرده بود اینطور ناگهانی قطع کرد و گفته او را بی جواب گذاشت. راگوژین چند قدم که دور شده بود ناگهان باز به سخن آمد و گفت ببینم لیو نیکولاویچ، من خیلی وقت است میخواهم چیزی از تو بپرسم. تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ پرنس با اکراه جواب داد چه سؤال عجیبی و نگاهت هم خیلی عجیب است. راگوژین اندکی سکوت کرد و بعد چنان که سوال خود را از یاد برده باشد زیر لب گفت ولی من خیلی دوست دارم این تابلو را تماشا کنم. پرنس ناگهان گفتی به دنبال فکری که مثل برق در ذهنش پدید آمده باشد با هیجان بسیار گفت این تابلو را؟ بله، تابلوی عجیبی است. بله، همین تابلو ممکن است ایمان بعضی را متزلزل کند. راگوژین ناگهان با لحنی نامنتظر تایید کرد بله، بنیاد ایمان را هم تکان می دهد. آنها به در خروجی رسیده بودند. پرنس ناگهان ایستاد و گفت چطور؟ چه می گویی؟ من می شود گفت شوخی کردم و تو حرفم را جدی گرفتی. ولی چطور شد که پرسیدی من به خدا اعتقاد دارم یا نه؟ هیچ، همینطور، منظوری نداشتم. خیلی وقت است که می خواستم این را از تو بپرسم. آخر امروز خیلی ها دیگر ایمان ندارند. حالا تو که خارج بوده ای بگو ببینم راست است؟ یک روز یک نفر که از چشمایش پیدا بود مسته است به من میگفت که عده نامعتقدان در روسیه از همه جا بیشتر است. میگفت آزادی از قید خدا برای ما آسان تر است چون ما بیشتر از آنها مبتلا شده ایم. راگوژین لبخند گزنده ای زد و چون سوالش تمام شد در را به تندی باز کرد، اما دستگیره را در دست گرفت، منتظر ایستاد تا پرنس خارج شود. پرنس از رفتار او در تعجب خارج شد. راگوژین هم پشت سر او بیرون آمد و در پاگرد پلکان ایستاد و در را پشت سر خود پیش کرد. آنها روبروی هم ایستاده بودند و به آن میمانست که هر دو فراموش کردند کجا آمدند و حالا باید چه کنند. پرنس دست خود را پیش برد و گفت خب پس خداحافظ. راگوژین بی اراده دستی را که به جانبش پیش آمده بود محکم فشرد و گفت خداحافظ. پرنس یک پله پایین رفت و رو گرداند و خندان، چنان که میل نداشته باشد راگوژین را اینجور آنجا بگذارد و نیز چنان که از یادآوری خاطر این آگهانی به هیجان آمده باشد گفت اما در خصوص ایمانی که پرسیدی میخواهم یک چیزی را برایت تعریف کنم. هفته پیش ظرف 2 روز 4 واقعه برایم پیش آمد که خیلی جالب بود. صبح در خط نوکشیده‌ای با قطار سفر می کردم و 4 ساعتی با آقای سین هم کوپه بودم و با او حرف می زدم. تا آن روز او را ندیده بودم ولی خیلی چیزها درباره اش شنیده بودم و از جمله می دانستم که اعتقادی به خدا ندارد. او حقیقتا آدم باسوادی است و من خوشحال بودم که با یک دانشمند واقعی حرف می زنم. از این گذشته آدم بسیار مؤدبی است، چون با من طوری حرف می زد که انگاری در معلومات و فهم و شعور او هم سطح هم. او به خدا اعتقاد ندارد، ولی یک چیز اسباب تعجب من بود و آن این که در تمام مدت بحث به اصل قضیه، یعنی وجود خدا، کاری نداشت و مخصوصا از آن جهت تعجب کردم که پیش از آن هم هر بار که با نامعتقدان برخورد می کردم همیشه مثل این بود که با اصل مطلب کاری ندارند و کتابهاشان را هم که می خواندم انگاری کاری به اصل مطلب ندارند، گرچه ظاهر حرفاشان مربوط می نماید. آن روز این نکته را به او گفتم، اما لابد حرفم را روشن نزدم یا نمی توانستم مطلبم را خوب بیان کنم، چون از حرفهایم چیزی دستگیرش نشد. شب در مرکز شهرستان در مهمانخانه‌ای توقف کردم که از قضا همان شب قبل قطری در آن روی داده بود و وقتی من رسیدم همه از آن حرف می زدند. ماجرا از این قرار بود که 2 دهقان که سنی از ایشان می گذشت و مست هم نبودند، 2 دوست قدیمی با هم چای می خورد و می خواستند بعد به اتاقی که به اشتراک گرفته بودند بروند و بخوابند. می گفتند یکی از آنها ظرف 2 روز گذشته پنهانی چشم از ساعت نقره دوستش که ریسمان مهردار زرد رنگی داشته و در گذشته در دست او ندیده بود بر نمی داشته است. این دهقان دزد نبود و حتی می شود گفت آدم درستی بود و با همه دهقانی دستش به دهانش می رسید. اما این ساعت دوستش به قدری نظرش را جلب کرده و چنان وسوسه در دلش انداخته بود که عاقبت وقتی در اتاق تنها شده بودن تاب نیاورده و چاقویش را برداشته و هنگامی که رفیقش روی به سوی دیگر داشته بود آهسته از پشت به او نزدیک شده و سر به آسمان بلند کرده و خاج کشیده و در دل به درگاه خدا به تلخی التماس کرده که خدایا به حق روح فرزندت مسیح از تقصیر من بگذر، و نشانه گرفته و با یک ضرب سر رفیقش را گوش تا گوش مثل گوسفند بریده و ساعتش را تصاحب کرده بود. راگوژین به خنده افتاد و چنان شدید که به خود میپیچید، چنان میخندید که گفتی میخواهد قش کند. خندهش خاصه بعد از آن اوقات تلخی اندکی بیشتر عجیب بود. از خنده ریسه میرفت و در شرف اختراق فریاد میزد عالی بود، نه جدا نظیر نداشت. آن یکی اصلا به خدا اعتقاد نداشت و این یکی ایمانش به قدری محکم بود که آدم هم که میخواست بکشد دعا میکرد. نه پرنس جان، اگر میخواستی از خودت هم در بیاوری به این قشنگی نمیشد. خیلی آنتیک بود. ها ها ها. نه جدا گل گفتی. همین که خنده راگوژین کمی آرام شد، گرچه هنوز متشنج بود و خنده اش گهگاه حمله وار باز میگشت و لبهایش را میلرزاند، پرنس ادامه داد صبح روز بعد رفتم در شهر کمی قدم بزنم. سرباز مستی را دیدم که لباس پاره پاره ای به تن داشت و روی فرش چوبین پیاده رو تلو تلو خوران می رفت. به من که رسید گفت حضرت آقا، این صلیب نقره را از من بخر، 20 کاپک بیشتر نمی خواهم. نقره ناب است. صلیب کوچکی در دستاش با روبان آبی رنگی سخت کهنه که لابو تازه از گردنش برداشته بود، اما از دور داد می زد که نه نقره بلکه از حلبی است. اما ابعاد بزرگی داشت و 8 شاخ بود و نقش رویش بیزانسی می نمود. من 20 کاپک به او دادم و صلیب را فوراً بر گردنم آویختم و در سیمای سرباز دیدم از اینکه ارباب زاده ساده لوحی را خام کرده خوشحال است و راه افتاد تا پول صلیبش را پای ودکا بگذارد. در این هیچ تردیدی نبود. می دانی برادر، آن روزها روسیه به صورتهای مختلف مثل سیل پرزوری مرا در خود گرفته بود. من پیش از آن از وطنم هیچ نمی فهمیدم. مثل این بود که کر و لال بزرگ شده بودم و 5 سالی که در خارج زندگی کرده بودم آن را به صورت خیال به خاطر می آوردم. همینطور قدم می زدم و با خود می گفتم نه، من در قضاوت بر این یهودای مسیح فروش عجله نمی کنم. خدا می داند که در دلهای این مستان سست ایمان چه می گذرد. 1 ساعت بعد که به مهمانخانه باز می گشتم، به زنی برخوردم که طفل شیرخواری در بغل داشت. زن هنوز جوان بود و طفلش بیش از 5-6 هفته نداشت. طفل به او لبخند زده بود و مادر اول بار بود که لبخند طفلش را دیده بود. من او را نگاه می کردم و دیدم که با چه پارسایی و صفای بی انتهایی به دیدن این لبخند ناگهان بر خود خاج کشید. پرسیدم چرا خاج می کشی؟ آخر من آن وقتها بی پروا درباره هرچه می دیدم و نمی فهمیدم توضیح می خواستم. زن جوان گفت می دانید خوشحالی یک مادر وقتی اولین لبخند طفلش را می بیند مثل خوشحالی خداست وقتی که از آن بالای آسمانش گناهکاری را می بیند که پشیمان شده و از سر صدق بخشایش می خواهد. این تقریبا عین بیان آن زن بود. فکری به این عمق و ظرافت و حقیقتا مذهبی که تمامی روح مسیحیت یک جا در آن بیان می شود. یعنی مفهوم خدا به صورت پدر و شباهت شادی خدا از بندگانش با شادی پدر از فرد زندش که اندیشه بنیادی مسیحیت است. و این فکر در ذهن یک زن ساده دهاتی پیدا شده بود. البته زنی که مادر بود. به کسی چه می داند؟ این زن ممکن بود که زن همان سرباز مسیح فروش می باشد. گوش کن پارفیون. تو از من سوالی کردی. جوابم را بشنو. حقیقت احساس مذهبی با هیچ استدلالی سازگار نیست و هیچ کاری با جرم و جنایت و الحاد ندارم. چیزی غیر از این هاست و همیشه هم همینطور خواهد بود. چیزی هست که نامعتقدان تا ابد ندیدهش میگیرند و از کنارش میلغزند و با اصل مطلب درگیر نمیشوند. ولی مهمتر از همه این است که این حقیقت را از همه روشنتر و آسانتر در دل روزها میابی و این نتیجه است که من میگیرم. این یکی از اولین چیزهایی است که من در این روسیه عزیزمان به آن اعتقاد پیدا کردم. کار باید کرد پارفیون. باور کن. کار کردنی در این خاک پاک روسیه زیاد است. دیدارهامان در مسکو و حرفهایی را که تا زمانی با هم می‌زدیم به یاد بیاور. من ابدا نمی‌خواستم حالا به اینجا برگردم و ابدا فکر نمی‌کردم که اینطور با تو برخورد کنم. ولی خب چه کنم؟ اینطور پیش آمد. خداحافظ. به امید دیدار. خدا حفظت کنه. پرنس روی گردان دست پله ها پایین رفت. وقتی به اولین پاگرد رسید، راگوژین از بالای پله ها فریاد زد: لیو نیکولایوویچ، صلیبی که از آن سرباز خریدی پیشت هست؟ بله، پیشم هست. پرنس این را گفت و باز ایستاد. میدهی ببینمش؟ این باز پیش آمد عجیب تازه‌ای بود. پرنس کمی فکر کرد و بعد بالا رفت و صلیب خود را بیان که آن را از گردن بکشاید به او نشان داد. راگوژین گفت آن را بده به من. چرا؟ میخواهی؟ مثل این بود که میل ندارد صلیب را از خود دور کند. میخواهم آن را به گردنم بیندازم. عوضش مال خودم را به تو میدهم تا گردن تو باشد. میخواهی صلیب مبادله کنیم؟ چه عیب دارد؟ اگر تو میخواهی من هم خوشحال میشوم. این صیغه برادری است که میخوانیم. پرنس صلیب حلبی خود را از گردن برداشت و پارفیون صلیب طلای خود را و آنها را با هم عوض کردند. پارفیون ساکت ماند. پرنس با تعجبی دردناک دید که بدگمانی پیشین و لبخند تلخ و میشود گفت تمسخر آمیزه این برادر خواندهش همچنان برجاست. یا دست کم گهگاه به شدت ظاهر میشود. عاقبت راگوژین همچنان ساکت دوست دستش را گرفت و مدتی در برابرش ایستاد و مثل این بود دو دل از کاری را که می‌خواهد بکند یا نه. سرانجام ناگهان او را به دنبال خود کشان با صدایی به زحمت شنیدنی گفت بیا برویم. به سوی دیگر پاگرد رفتند و زنگ در مقابل را زدند. در به زودی باز شد. پیرزنکی با پشتی دوتا که پیرهنی سیاه به تن داشت و چارقدی بر سر بسته بود بیان که حرفی بزند به راگوژین کرنشی عمیق کرد. راگوژین تونتون چیزی از او پرسید ولی منتظر جواب نشد و پرنس را با خود به داخل خانه برد. باز از اتاقهای تاریکی گذشتند که نظافت سردشان نامانوس بود و مبلهای قدیمی آنها با مفهوم راحتی بیگانه بود و بیشتر رنگ ریاضت داشت و همه زیر روکشهای سفید پاکیزهی پنهان بود. راگوژین بیان که خبر دهد پرنس را به اتاق کوچکی برد که به مهمانخانه شباهت داشت و با تیغه چوبین سرخ براقی دو قسمت شده بود که در دو طرف آن دو در به پستوی پشت آن باز می شد که لابد اتاق خواب بود. در گوشه این اتاق کنار بخاری پیرزن خرد جسه ای در صندلی دستداری نشسته بود. به ظاهر چندان سال خورد نبود. حتی صورت گرد شیرینش حکایت از تندرستیش می کرد. اما گیسوانش پاک سپید شده بود و به همان نگاه اول می شد فهمید که کاملا به کودکی باز افتاده است. پیرهن پشمین سیاهی به تن و شال سیاه فراخی به دور گردن و شانه و شب کلاه سفید و پاکیزهی به ربانهای سیاه آراستهی بر سر داشت. پاهایش را روی چهار پایهی گذاشته بود. پیرزن پاکیزه شست رفته دیگری پهلوی او نشسته بود که از او مستنتر بود و او هم لباس ماتم به تن و شب کلاه سفیدی به سر داشت و لابد زن آبرودار بیچیزی بود که همدمی می کرد و سر سفرهش هم می نشست. ساکت بود و جوراب می بافت. ظاهراً هر دو مدام ساکت بودند. پیرزن اول به دیدن راگوژین و پرنس خندان شد و چند بار به نشان خوشحالی با مهربانی سر تکان داد. راگوژین دست او را بوسید و گفت مادر جان، این دوست صمیمی من پرنس لیو نیکولایوویچ میشکین است. ما با هم صلیب رد و بدل کردیم. موسکو که بودم مدتی مثل برادر تنی خودم و خیلی کمکم کرد. تبرکش بده مادر جان. خیال کن پسر خودت است. صبر کن مادر جان. بگذار انگشت‌هایت را جفت کنم. اینطور. اما پیرزن پیش از آن که پارفیون انگشت‌های او را چنان که باید به هم بچسباند، دست راستش را با سه انگشت جفت کرده بالا برده بود و سه بار با صفای بسیار و پرنس خاج کشید و بعد بار دیگر با حرکت سر با مهربانی به او درود گفت. پورفیان گفت خب لیو نیکولایوویچ برویم، برای همین آوردمت. و وقتی بار دیگر از خانه بیرون رفتند سر پلکان افزود این مادر من حرف نمی فهمد. حرفای من را هم اصلا نمی فهمد. با این همه تو را تبرک داد. یعنی دلش می خواست تبرکت دهد. خب خدا حافظ، دیگر دیرت شد. من هم باید بروم. این را گفت و در خانه خود را باز کرد. پرنس را نگاه کرد و با سرزنش مهرآمیزی گفت اقلن بگذار وقت خدا حافظی رو بوسی کنی. این را گفت و خواست او را به سینه بفشارد. اما پارفیون دستهایش را هنوز درست بالا نیاورده فرو انداخت. دو دل بود روی از او گردان تا چشمش به او نیفتد. نمیخواست با او روبوسی کند و صدایی به زحمت شنیدنی زیر لب گفت خاطر جمع باشد. درست است که صلیب را گرفتم، اما برای یک دانه ساعت خونت را نمیریزم. و خندید و خندش عجیب بود، اما ناگهان حالت چهرش عوض شد. رنگش به شدت پرید و لبهایش میلرزید و چشمانش میدرخشید. دستهایش را بالا آورد و گشود و پرنس را محکم بر سینه فشرد و بوسید و نفس نفس زنان گفت خب میگذارمش برای خودت. حالا که قسمت این بوده من میروم کنار، مال تو. راگوژین را فراموش نکن. و پرنس را گذاشت و بیان که نگاهی به او بکند شتابان به خانه وارد شد و در را پشت سر خود برهم کوفت.